دیگه یه برخورد به مسائله، به حل مسائل یا درک مسائله. یه متدولوژیه رفتن به ریشه ها. خب یعنی چه واقعا؟ در تمام علوم، در تمام علوم شما یه روششناسی داری. اگر متدولوژی نداشته باشی به طور کلی نمیتونی به هیچ فکت و یا واقعیتی دست پیدا بکنی. فرضاً در علم فیزیک که با اتم ها سر کار داره به همین ترتیبه، اگر متدولوژی شما درست نباشه کاملا میتونه آزمایشاتت و تمام چیزات به خطا بره و هیچ چیزی واقعا دستگیر نشه. باید متدولوژی صحیحی داشته باشه آدم. در شیمی که در حقیقت مرحله بعدشه که با مولکول ها سر کار داره، و به همین ترتیب بعدش در بیولوژی که در حقیقت اون هم با مولکول ها سر کار داره، منتها مولکولی که دیگه تبدیل به یک مولکول فوق العاده بزرگ شده، پروتئین به اصطلاح، و اون سلول اولیه‌ای که میلیاردها سال پیش منشأ حیات واقعا بوده، یعنی در حقیقت از فضای بیرون یا اون آبگوشت یا اقیانوسی که به اصطلاح در شناور بوده جدا میشه، یعنی جدا میشه به این معنا که مواد رو میگیره و مواد زائد رو پس میده و شروع میکنه به تبادل، به جای اینکه بخشی از اون اقیانوس باشه خودش یک موجودیت پیدا میکنه، این به اصطلاح سلول اولیه در حقیقت یا پلازما یا به اصطلاح مولکول بسیار بزرگ پروتئینی شروع به تبادل میکنه، منشأ حیات واقعا اونه. و بعدش این موقع که از یه حدی بزرگتر میشه دوتا میشه، بعد چهارتا میشه، بعد 16 میشه، همینجوری به حساب طور تصاعدی پیش میره تا یه موجود رو درست میکنه که بعدش در حقیقت گیاهان و جانوران و بالاخره این ادامه پیدا میکنه تا انسان در حقیقت. و موقعی که انسان این تا اینجاش بیولوژیه در حقیقت با اینا سر کار داره، این علومیه که باید راجبش تحقیق بشه با یک متدولوژی مشخص و معین و صحیح، وگرنه به خطا بازم میره. در خود علم بیولوژی و بیولوژی مولکولی تا جایی که در حقیقت به اصطلاح واتسون و کریک در حقیقت 1957 ما میدونیم در حقیقت مقاله معروفشون رو در مجله نیچر چاپ میکنن که در حقیقت ساختار مولکولی دی ان ای رو کشف میکنن و بعدش البته آر این ای و انواع و اقسامش که در حقیقت بنیان به حساب بیولوژی مولکولی هستش که الان کلی پیشرفت کرده و غیره و غیره. ولی بعد این به جایی میرسه که در حقیقت همینطور که قبلا هم عرض کردم پیشرفت ترین بخش از به اصطلاح جانورانی که یا در حقیقت میمون یا شامپانزه هستش که به حساب دستاش آزاد میشه شروع میکنه دست بردن در طبیعت، و بالاخره این دست بردن در طبیعت باعث ابزارسازی میشه و این ابزارسازی به تبادل این ابزارها به جایی میرسه که این افراد حالا هرچی اسمشون رو بذاریم مجبورن برای تبادل این ابزار در این طور شروع میکنن به دست بردن در طبیعت برخلاف حیوان شروع میکنن دست بردن. و ما میدونیم تفاوت اساسی بین انسان و حیوان در اینه که انسان احتیاجاتش رو دست میبره از در طبیعت و به دست میاره، حیوان مستقیمن دست نمیبره، مستقیمن از خود طبیعت میگیره، علف میخوره، عصبت که میره میچینه و غیره و غیره، در حالی که انسان باید به طور فعال در طبیعت دست ببره. و این یک چیز بنیانی واقعا تفاوت بین انسان و حیوان. هرچی هم اینا بخوان برن تو آزمایشگاه بگن که آره حیوانات هم هوش دارن، حیوانات هم میفهمن، حیوان هم حرف میزنن، اینطور نیست. سخن گفتن یعنی در حقیقت در اثر این تبادلات مجبورن اصواتی رو از حنجرشون بیرون بدن، یعنی اینها ابتدا با اون الفبای سخن گفتن که این سخن گفتن اون وقت قشر مغز رو باعث میشه که قشر خاکستری مغز که بعداً تبدیل به مرکز شعور و درک انسان میشه گسترش پیدا بکنه. عزیزان اگر به مغز فرزند انسان نگاه بکنن با مغز یه گوسفند، حتی گوسفند که خیلی به اصطلاح حالا نمیگیم یه کرم، برای اینکه فرزند مولکول های دی ان ای و آر ان ای یک انسان با کرم 99% با هم یکیه، با کرم کجا برسه با گوسفند. و این پایه های اینه که واقعا پایه تکامل رو نشون میده. علم بیولوژی مولکولی اهمیتش در اینه که انسان با پایین‌ترین حیوانات در حقیقت قومخیشه. و پایه این قومخیشه چیه؟ توی هسته سلول مولکول های دی ان ای و آر ان ای هستش. در درجه اول درجه دی ان ای توی به اصطلاح چیز هسته است و آر ان ای در بیرون از اونه و اینا پایه های در حقیقت خیلی چیزا هستن، نه شعور بلکه خودشون هم تحت تأثیر محیط اطرافشون هم. در این که این هم یه بحث بسیار مفصله که آیا فکر میکنن موقعی که دی ان ای و آر ان ای رو کشف کردن دیگه همه چی رو کشف کردن، بنابراین میرن اون وقت و به اصطلاح چیزای خیلی به اصطلاح نجات پرستانه میتونه از این سرکشون رو بگیره، در حالی که خود دی ان ای و آر ان ای کاملا تحت تأثیر محیط اطرافشون هم و دی ان ای و آر ان ای چیزای ثابتی نیستن بلکه خودشون تغییر میکنن. یعنی به اصطلاح اینا موقعی که به اصطلاح بیولوژی مولکولی اومد در حقیقت رفتن و دنبال این گشتن. من خوب یادم 1984 که من تو دانشگاه هاروارد بودم اصلاح که هاورد هیوز ده ها میلیون دلار به اصطلاح کمک کرد به دانشگاه هاروارد که برن و به اصطلاح ریشه های این به اصطلاح بیولوژی که مشروب خاری رو همجنس گرایی رو اصلاح که اینه که چرا نژاد سیاه اینجوریه نژاد سفید اونجوریه. یعنی رفتن تو چیزای فاشیستی در بیا دنباله یه چیزایی که هیتلر اون زمان چیز کرده بود. دانشگاه هاروارد با کمک مالی آقای هاورد هیوز اصلا در اونجا یه ساختمان چند طبقه درست کردن فقط راجع به این قضیه. این زمان ریگان بود که دوباره به اصلا تحقیقات بیولوژی که روی نژادها و امثال هم چیز میکردن که آره اصلا چه فرزن همجنسگرایی و نمان فلان و یا همه اینا رو میخواستن ریشه های بیولوژی توی دی ان ای و آر ان ای به اصطلاح فکر کردن دیگه به اولتیمیت یا به اصطلاح چیز نهایی رسیدن که همه چی رو میتونن دزدی. مثلا یه ژن داره، الکلیسم یه ژن داره، نمیدونم فحاشی یه ژن داره، اصلا که هر کدوم از اینا فقط ژنهای خودشون رسن. در حالی که دی ان ای و آر ان ای حالا وارد بحثای دیگه نشیم کاملا تحت تأثیر محیط اطرافشونن و خود اونها در حقیقت در اثر به اصطلاح نرچر و نه نیچر، یعنی در اثر فضا و محیط اطراف همین دی ان ای و آر ان ای عمل میکنن و نه در اثر نیچر، یعنی یه چیز ثابت و به اصطلاح طبیعت غیر قابل تغییر فکر نکنیم که داشته باشن که دیگه اون اولتیمیت یا به حساب اون حد نهایی اینه که انسان چجوری به حساب انسان میشه و انسان ها بگذاریم. همه اینها و برای تحقیق راجع به این قضایا احتیاج ما به یک متدولوژی داریم. بنابراین رفتن به ریشه ها واقعا یک متدولوژیه. چرا باید این متدولوژی رو ما یاد بگیریم؟ جنبه یک حیاتی داره این قضیه. برای این که یه متدولوژی هست که فرضاً حالا میایم روی علوم انسانی بعدش از فیزیک شروع میشه، شیمی که با مولکول ها سر کار داره، بیولوژی که با مولکول های بزرگتر و با حیوانات و نباتات و گیاه شناسی در حقیقت با اونا سر کار داره، بعد وارد چیز انسان یعنی جامعه شناسی یا در حقیقت انسان شناسی بگیم رشته های مختلف داره، انتروپولوژی داره، علوم انسانی به طور کلی که بعضی هم میاد جامعه شناسی رو از اقتصاد جدا میکنن، اقتصاد رو از سیاست جدا میکنن، تاریخ رو از همه اینا جدا میکنن، فلسفه رو از همه بقیه جدا میکنن، روانشناسی رو یه چیز جدید براش درست میکنن، همه اینا رو از هم جدا میکنن. اگه ما این کار رو بکنیم چنان سردرگم میشیم. من میتونم مثال های عجیب و غریب برای عزیزان بزنم. من همین چند وقت پیش من سخنرانی داشتم با یکی از عزیزان جامعه شناس که در این کشور پی‌اچ‌دی جامعه شناسی گرفت و ما داشتیم راجع به اینه که در شمال افریقا و خاورمیانه منشأ این جنبش ها چیه که من یه مقدار از اقتصاد جهانی شروع کرد و ایشون اعتراض حالا و به اصطلاح گفت تعجب میکنم که شما از این حرفا میزنید. ایشون رفتی به چی؟ باید ما ببینیم جامعه یمن چجوریه، یه جامعه قبیله‌ایه، در حالی که مصر یه جامعه شهریه. اینا ربطی به هم نداره. و همین جوری میخوام این رو عرض بکنم که اگه ما جامعه شناسی رو از اقتصاد سیاسی و اقتصاد جدا بکنیم به کل سربرگم میشه. عزیزان میبینن که مسئله متدولوژی و مسئله اینه که با چه روشی به قضا یا برخورد بکنیم جنبه حیاتی داره. بنابراین امیدوارم اگر ما فرضاً روزای سه‌شنبه رو داشته باشیم که یه مقدار راجع به این مسائل تئوریک صحبت بکنیم، یعنی رفتن به ریشه ها، یه مقدار اینا رو بتونیم باز بکنیم. و حالا به نظر من جدا کردن تاریخ از اقتصاد سیاسی، اقتصاد سیاسی از سیاست و اون از روانشناسی، از فلسفه و از آنتروپولوژی یا مردم شناسی یا انسان شناسی کاملا ما رو به بیراهه میکشه. دو تا ریشه ما داریم، در اساس ما دو تا ریشه داریم. یه زمانی چپ واقعا که گفتم حالا اگر شد در همین طی همین برنامه ها یک شده تعاریف ساسه خود چپ یعنی چه، راست یعنی چه، ایدئولوژی یعنی چه، متدولوژی یعنی چه، همه اینا باید تعریف بشه. اینا همش به اصطلاح هر کدوم از اینا تعریفی داری که اگه ما این تعریف رو نداشته باشیم باز دچار سردرگمی میشیم. ریشه انسانه که حتی مذاهب هم الانسان به قول معروف پیدا در قرآن هم اومده و در مذاهب دیگه هم هستش. از انسان باید شروع بکنه آدم. ریشه یعنی انسان. و بعد اینه که این انسان اگه بخواد باید زنده بمونه. موقعی که شروع میگیم انسان یعنی باید زنده بمونه. اگه بخواد زنده بمونه چیکار باید بکنه؟ باید غذا بخوره. بعدش هم باید اگر در سرما باشه خودش رو بپوشونه، اگه در گرما باشه باز باید، وگرنه از سرما و گرما و طبیعت از بینش میبره. باید سرپناهی داشته باشه، یعنی باید احتیاجات اولیه‌اش رو تهیه بکنه. وقتی که بدون انسان باشه یعنی بتونه زندگی بکنه. ما داریم راجع به انسان صحبت میکنیم که ریشه یه همه چیز. خب این احتیاجات و نیازهای اولیه رو چجوری باید تهیه بکنه؟ یه زمانی فرزند میرفت توی طبیعت میوه های رسا هنتر، اینو بهش میگن مرحله هنتر اند گادرر، یعنی میرفت گادرر یعنی کسی که میره میوه ها رو، میوه های وحشی رو جمع میکنه، از اونها استفاده میکنه. هانتر میرفت با یه نیزه یا با یه سنگ فرزن یه موش صحرایی رو یا یه جانور کوچیک رو، جانورهای بزرگ رو که اون موقع نمیتونستن، میترسیدن از شکار میکرد، خواب خواب میخوردش. بعدش حالا آتش رو چشم کرد و بعد میذاشت یه ذره بپزه یا بسوزه یا غیره و غیره که یک کمی خوشمزه تر باشه. بعدش هر سبت که بنابراین آتش رو چشم میکنه و سنگ آتش زن و بعدش نمک رو که بتونه یک کمی نگرش داره و غیره و غیره. ولی باید زنده بمونه و زنده موندنش متضمن اینه که با هم باید زندگی بکنه. حیوانات لزومی نداره در اینکه مستقیما از طبیعت میتونه، اونم باید جفتگیری بکنه، اونم در حقیقت خانواده تشکیل میده بالاخره. ولی انسان باید جامعه به وجود بیاره، برای اینکه حتی در مرحله همون عرصت که هانتر و گادرر که به اصطلاح میرفت میده از درختان میده وحشی میچید و یا یه جانوران کوچکی رو چیز میکرد، اونم بعضی از این جانوران رو نمیتونست به تنهایی، در اونجا می اومدن و بین خودشون تقسیمش می کردن. یعنی با هم باید زندگی بکنن. اگر انسان در حقیقت جامعه به وجود میاره، سوسایتی، کمیونیتی به وجود میاره، یعنی جماعت و یا جامعه به وجود میاره و در نشه باید با هم زندگی بکنن. این متضمن اینه که اگر چنین باشه و این انسانها برای اینکه زنده بمونن و برای رفع نیازهای اولیه‌شون برای زنده موندن ناچارن روابط بین خودشون برقرار بکنن. این روابط بر پایه چی واقعا برقرار میشه؟ بر پایه اینه که چقدر نیروهای مولده‌شون، حالا من اسمای باز از این اسمای چیز به کار میبرم، ولی نیروی مولده یعنی چه؟ فرضاً تا زمانی که شما سنگ آتش زنه هنوز کشف نشده یه جور گوشت رو میخوری، وقتی سنگ آتش زنه و آتش درست شد، یه جور دیگه. اصلا این